ساعت 23، اینجا میدان 15 خرداد، رادیو نمایش. شب بخیر، دعوت میکنم این ساعت نمایش همخانه رو بشنوید، قسمت سومش رو به مدت حدود 13 دقیقه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
همخانه. نویسنده هدیه رضایی. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: شمسی صادقی، شیما جانقربان، اکبر مولایی، رضا عمرانی. کارگردان: مهرداد مهماندوست. گوینده: بهناز بستاندوست. افکتور: نازنین حسن‌پور. صدا بردار: رضا محتشمی. تهیه کننده: ژاله محمدعلی. قسمت سوم.
به نام خدا. سلام، روز و روزگارتون آروم. پدرام از همکلاسیش هانیه خواستگاری میکنه. هانیه بلافاصله جواب رد میده. هانیه دلیل این جواب رد رو به پدرام نمیگه، اما دلیلش اینه که سعید، پدر هانیه، جانباز اعصاب و روانه و لازم هانیه همیشه کنارش باشه. این در حالیه که سعید بر اثر فشارهای روانی مرتب قهر میکنه و تصمیم میگیره به آسایشگاه جانبازان اعصاب و روان بره. عمه هانیه تصمیم میگیره هانیه رو کمک کنه و قرار میشه یه جلسه سه نفره، عمه، هانیه و پدرام، راجع به موضوع ازدواج با هم صحبت کنن. حالا قسمت سوم رو بشنویم.
قیافاتون میگه خیلی راضی نیستین.
چرا راضی نباشیم همه جون؟ اینجا خیلی هم خوبه.
آره خیلی هم عالی. همه خانم، نسل ما عادت کرده یه بخشی کلونی از عمرش تو کافی شاپ ها بگذرونه. وقتی شما گفتین به جای کافی شاپ بریم تو پارکی چمن رو بشینیم حرف بزنیم،
من که خیلی خوشم اومد از این پیشنهاد.
آره آره، منم همینطور. رانی خانم، اصلا چه صفایی داره اینجا.
بله میدونم، جفتتون این همه آسمون ریسمون به هم باختیم که دل من به دست بیاریم. شک ندارم ته دلتون میگی چه کاری آدم جلسه خواستگاری تو پارک برگزار کنه.
نه
حیف نیست، کافی شاپ یه بشکن میزنی برای چای قهوه میارن، اینجا باید یه چشم بچرخونی ببینی بستنی فروش میبینی یا نه.
تسلیم، من واقعا کافی شاپ رو ترجیح دادم.
ولی من
دروغ نگی آقای خواستگار، وگرنه همین اولی کاری کلامون میره تو.
بله چشم، جسارتا منم کافی شاپ رو ترجیح میدادم.
خب تمام شد. البته الان خیلی هم نظر شماها مهم نیست، مهم نظر منه. حالا بریم سر اصل مطلب. بیاجی، حرف حسابتون چی؟ اول شما آقای خواستگار.
اسمشون آقا پدرام عمه جان.
ممنون از تذکرت آنی خانوم. حرف حساب شما چی آقا پدرام؟
من در واقع من فکر میکنم.
نه دیگه شد حاشیه، من گفتم بی حاشیه. ساق برو سر اصل مطلب.
آه چشم، من میخوام با هانیه خانم ازدواج کنم. از ایشون خواستگاری کردم، جواب رد دادن. دلیلش هم نگفتن، فقط گفتن به من مربوط نیست و به زندگی شخصی خودشون مربوطه.
خب
منم ازشون خواستم یه بار دیگه راجع به این ازدواج حرف بزنیم، که ایشون گفتن همراه شما تشریف میارن برای صحبت. هرانم که خدمت شما.
تمام شد. حالا تو بگو هانیه.
من چی بگم امه جون؟ آقا پدرام همه چی گفتن دیگه؟
دلیل رو بگو.
آخه
آخه نداری دلیل تو بگو دیگه.
آخه چه مشکلی رو حل میکنه؟
این جوان جوان بدی نیست. حق نشه بدون تو چرا دست رد به سینش زدی.
آقا پدرام در واقع
ببین بیهاشیه.
فرمودن بیهاشی.
بله بله. پدر من جانباز حساب و روانه، تو جبهه آسیب دیده، خیلی خیلی حساس و زود رنج و آسیب پذیره. من نه میخوام و نه میتونم تنهاش بذارم. همین
گفتی که همین.
اگه این موضوع بسخد نبود شما
جواب بده دیگه. هانی
سوالشون هم تموم نشدن میتونم.
تموم شدن نمیخواد. معلومه ته سوالش چی. اگه ماجرای حال و روز داداش سعید من وسط نبود به این آقا جواب مثبت میدادی؟
خب اگه بابا سعید سالم و سر حال بود بهش میگفتم شما ازم خواستگاری کردین، بعد من و بابام با هم تصمیم گرفتیم که چه جوابی به شما بدیم.
دقیقا. پس نتیجه میگیریم ما توی بن‌بست گیر افتادیم.
همه خانم امید من به شما بود که به ما کمک کنی، یعنی البته بیشتر به من.
من موقعیتمونو گفتم پسرم، بن‌بستی دیگه. چی بگم؟ بگم زندگی برادرم یه باغ پردار و درختی که نیست.
میتونم از شما خواهش کنم یه موقعیتی فراهم کنید من پدر هانیه خانم رو ببینم؟
الان داداش سعید من نمیتونه کمکی به شما دوتا جوون بکنه، چون نمیتونم بهش بگم از این به بعد خوب شو و مراقبت نخوا برادر.
بابای من خیلی حساسه، هر حرفی ناراحتش میکنه، انقدر که زود قهر میکنه و میخواد از خونه بره.
حتی اگه من بهشون بگم دلم میخواد بنده رو به دو مادی قبول کنن تا با ایشون زندگی کنی.
بابام اصلا از فرهنگ خوشش
نمیاد. صبر کن ببینم هانی.
نه ترهام نیست، واسه همه گفتم اجازه بدید ایشون رو ببینم. میتونم براشون توضیح بدم که چرا میگم دوست دارم با ایشون زندگی کنیم. من برای خودم یه دلیل قانع کننده دارم.
ولی اون قطعا فکر میکنه که ترحم.
ولی ما این فرصت رو بهت میدیم آقا پدرام.
خدا رو شکر.
امه جون شما
آقا پدرام.
بله.
یا خودت تنها یا با خانوادت بیاین دیدنش.
اگه میشه تنها بیام. این در واقع یه جلسه خواستگاری نیست، این یه گپ مردونه است بین من و آقا سعید. اگه ایشون منو باور کردن با خانواده خدمت میرسن، اگه نه دیگه مزاحمتون نمیشم، نه مزاحم آقا سعید نه مزاحم هانیه خانم.
من و هانیه با برادرم حرف میزنیم، زمانش هم هانیه به شما خبر میده.
عمه جان میگم مطمئن.
گفتم که ما توی بن‌بستیم، الان پیشنهاد آقا پدرام بهترین پیشنهادیه که داریم. ختم جلسه. تموم شد. میگم انگار دیگه تو پارک ها بستنی فروش نمیاد.
آره
آقا پدرام.
بله.
شما با چه دلیلی میخوای برادر منو قانع کنی که بعد ازدواج با شماها زندگی کنه؟ برادرم خیلی سخت قانع میشه.
به نظر من که اصلا این روزا به هیچی قانع نمیشه.
مطمئن باشین دلیلم قانع کننده است.
داداش سعید جانم نیست. هانی راستی نیست.
رفته امه.
این چیه؟
امه بشین. نامه هست. بابا سعیدم رفته، اینو گذاشته رو میز رفته.
کجا رفته؟ یعنی چی تو بخشی گریه میکنی؟ مگه دست خودشه که بره؟ مریخم باشه میرم برش میگردونم خونه.
یه چیزایی نوشته که فکر میکنم برگردونم.
بخونش برام. بخونه، اینکم پیشم نیست.
بالاخره رفت بیمارستان.
میگم بخونش برام.
اگه دیگه نیاد چی؟
هانیه میگم بخون.
چش خستم هانیه بابا، خستم. دنبالم نیا، بذار همونجا بمونم. جا موندم.
تو از جا موندن چیزی نمیدونی هانیه. من از رفقام، از داداش حمیدم، از هم رزمام جا موندم. اونا شهید شدن، من جا موندم. اعصابم خرابه، روانم داغونه، فقط یه جانباز اعصاب و روان حال منو میفهمه. واسه همین میرم آسایشگاهی که پر از آدمای شبیه خودمه، پر از رفیقام، پر از بال و پر شکسته ها. گذشته دلم نمی کنه آنیه، نمیتونم خوب بخوابم، سرم مدام درد میگیره، هر حرفی میتونه باروت بشه بشینه تو قلبم. دیدی که صبح تا شب دارم با تو عره میدم تیشه میگیرم. فکر میکنی نمیدونم همش تقصیر منه؟ فکر میکنی نمیفهمم همش تو داری کوتاه میای؟ فکر میکنی حالیم نیست چقدر همه چیزو به هم ریختم؟ اما دست خودم نیست، یه چیزی توی سرمه که ولم نمی کنه، یه صدایی تو سرمه که ولش کن، این حرفا تکراریه، دنبالم نیا که برم گردونی بابا جان، به هم سر بزن که بدونم حالت خوبه، مراقب خودت باش، میدونم که بلدی از خودت مراقبت کنی، چفت و بست خونه رو شبا محکم کن بعد بخواب. به عمت بگو بیشتر حواسش باشه.
حلال کن بابا جان، حلال کن.
میدونی کدوم آسایشگاه رفتی؟
بر نمیگرده، میشناسمش، عمه بر نمیگرده، حالا که پاش رسید اونجا دیگه بر نمیگرده.
جواب منو بده، میدونی کدوم آسایشگاه رفته؟
آره میدونم، چند تا از دوستاش اونجا.
پاشو بده،
عصبانی میشم، میشناسم.
اینقدر رو حرف من حرف نزن، نمیخوام برش گردونم.
بس چی؟
میخوام یه وقت ملاقات بگیرم واسه پدرام که بره دیدنش.
آبه تو این وضعیت
گفتم پاشو بریم.
چشم.
کاری نمیتوان کرد، پای تو در میان است. خدا نگهدار.
کنار شما هستیم از رادیو نمایش در ساعت 23:13 با آرزوی سلامتی و آرامش برای همتون و سلام و خوش آمد هم میگم به دوستانی که تازه همین الان به جمع ما پیوستن، حالا یا از روی علاقه است و انتخاب کردن یا از روی تصادف و اتفاق بوده، هر دوش برامون ارزشمنده. ممکنه همین اتفاقات ساده باعث آغاز دوستی های ساده اما طولانی و کشدار بشه که بسیار هم خوبه و رو هم اثر مثبت بگذاریم رو زندگی هم دیگه، ما که تلاش میکنیم این اتفاق بیفته. یه مطلبی در مورد آرامش یکی از کودکان خوب این سرزمین خوندم براتون، یاد این افتادم که بچه‌ها حرفاشون نگاهاشون چقدر رو ما میتونه اثر بذاره. واقعا قدیما میگفتن که حرف راست رو از دهن بچه باید شنید، قدیما میگفتن و هنوزم خیلی حرف هاست، خیلی کار هاست که ما از بچه ها میبینیم و این لفظ بچه اصلا لفظی که دور از جون همه بچه های ما توش حقارت باشه خدایی نکرده نیست. بحث اینه که یک دوره ای از زندگیه، دوره ای از سن و سال ماست. بچه بودن، بچگی کردن، هیچ تعبیر منفی ازش ما برداشت نمی کنیم وقتی از فرزندانمون حرف میزنیم، از بچه هامون میگیم و چقدر زیبا میان، قهرها و آشتیهاشون چقدر فاصلش کوتاست، همش درسه برای ما. و اینکه چقدر ساده به جهان، به زندگی نگاه میکنن، به اتفاقات زندگی، به آدمهای پیرامونشون نگاه میکنن که اگه ما به همون دوران زندگی خودمون بتونیم برگردیم، شاید یه خورده اوضاع فکریمون، اوضاع زندگیمون، اوضاع روحیمون بهتر بشه. امیدوارم که از این آینه های زندگیمون استفاده کنیم و دیروز خودمونو تو وجودشون و تو امروزشون ببینیم و شاید این باعث بشه که کمی بازنگری بکنیم در بعضی از تصمیماتمون، در بعضی از رفتارهامون و گفتارهامون که بتونه اوضاع زندگی امروزمون رو کمی بهتر بکنه. انشالله که در سلامت باشن بچه های جهان و بچه های ایران و بچه های شما، حالشون همیشه خوب باشه. 23:15 است. دعوت میکنم این لحظه از رادیو نمایش تکرار کتاب گویا رو بشنوید با عنوان زورق خیال به مدت 15 دقیقه.
زورق خیال. درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. رضا امیرخانی، داستان نویس و منتقد ادبی، سال 1352 در تهران دیده به جهان گشود. وی در دبیرستان علامه حلی زادگاهش تحصیل کرد و پس از آن در دانشگاه صنعتی شریف در رشته مکانیک ادامه تحصیل داد. رضا امیرخانی در سال 1381 پس از تأسیس سایت لوح، ارگان نویسندگان ادبیات پایداری، مدتی سمت سردبیری آن را بر عهده داشت، اما در پاییز سال 1384 استعفا کرد. وی همچنین از سال 1384 به مدت 2 سال رئیس هیئت مدیره انجمن قلم ایران بوده است. امیرخانی نخستین کتاب خود را با نام ارمیا در سال 1374 توسط انتشارات سوره مهر منتشر کرد. این کتاب در جشنواره آثار 20 سال دفاع مقدس برگزیده شد و جایزه 20 سال ادبیات داستانی را هم به خود اختصاص داد. همچنین در نخستین دوره جشنواره مهر و دومین جشنواره دفاع مقدس مورد تقدیر قرار گرفت. مجموعه داستان‌های کوتاه ناصر ارمنی دومین اثر وی است که در سال 1378 توسط چاپ و انتشارات نیستان به طبع آراسته شده است. سومین اثر رضا امیرخانی در سال 1378 با نام من او منتشر شد و اغلب منتقدین این کتاب را شاهکار ادبی وی می‌دانند. امیرخانی برای نوشتن همین اثر که با هم مرور خواهیم کرد، یعنی من او، نزدیک 2 سال از عمرش را وقف مطالعه آثاری درباره تهران قدیم کرد. این کتاب در دومین جشنواره مهر مورد تقدیر قرار گرفت و یکی از 3 کتاب برگزیده منتقدان مطبوعات و 3 کتاب برگزیده سال 1379 بوده است. کتاب ازبه 4مین اثر این نویسنده است که در سال 1380 به بازار کتاب آمده است. وی در این کتاب به بیان گوشه ای از سختی های زندگی در دوران جنگ و پس از آن پرداخته است. من او با نگاهی کاملا مدرن و البته بسیار مفید و مؤثر برای ارتباط گرفتن با مخاطب، زاویه هایی را از زندگی معاصر ایرانی مورد مداقه قرار داده است که قابل اعتناست. رسوم، سنت‌ها، ارزش‌ها، نگاه، ایدئولوژی، مذهب، دین و اعتقاد به همه چیزهایی که از ما انسانی شایسته‌تر می‌سازد، در من او به نحوی شایسته به چالشی درخور کشیده شده است. من او یکی از ستودنی‌ترین آثار رضا امیرخانی است که بارها و بارها تا کنون به زیور طبع آراسته شده است. با هم این اثر رضا امیرخانی را در شب‌های پیش رو مرور می‌کنیم. من او. اثر رضا امیرخانی.
کتابخوان ایوب آقاخوانی. قسمت اول.
سال 1312 شمسی، یک خیابان که با سه خیز می شد از یک طرف به طرف دیگرش چست. خانی آباد، اما نه مثل بقیه خیابان ها، چون هفت کور با آنجا آمده بودند، هفت نابینایی که مردم هفت کور صداشان می کردند. هنوز هم کسی درست نمی داند چرا به آن خانی آباد می گفتند. از کی آباد شد؟ خود خیابان خانی آباد از بالای ساخلوی قزاق‌ها شروع می شد و تا باغ معیر الممالک ادامه داشت. خیابان شمالی جنوبی. وسط خیابان خانی آباد دو اتفاق مهم می افتاد، یکی خیابان مختاری و دیگری بازارچه اسلامی. هر دو از سمت چپ می خوردند به وسط خیابان. از جنوب به شمال طرف چپ خیابان پر از دکانهای مختلف بود. اول خیابان یخچال حاج قلی، تابستان دوروبرش پر بود از درشکه و دوچرخه و گاری دستی. از آنجا برای نصف تهران یخ می بردند. تنها جای خیابان خاکی خانی آباد که همیشه آب پاشی شده بود، قالب های کج و موج یخ را یکی یکی بیرون می دادند. حرم گرما یخ ها را آب می کرد و یخ های آب شده خیابان را آب پاشی می کردند. بعد مغازه ها و حجره های مختلف، حلبی سازی، دودکش سازی، درشک سازی که تازگی ها اتاق کامیون می ساخت. از مختاری به بعد بیشتر مغازه ها شهری می شدند. سمساری، بزازی، خرازی، سلمانی، قصابی، کبابی و بستنی فروشی. تمام مغازه ها سمت چپ خیابان بودند. سمت راست گود بود. داخل گود پر بود از خانه های کوچک که هر کدامشان به اندازه یک اتاق خانه های اربابی آن سمت خیابان بودند. هفکور تازه به سمساری رسیده بودند. کنار خیابان روی زمین می نشستند. هفکور با هم هیچ فرقی نداشتند. لباس های ژنده و مندرس، همه یک رنگ، خاکستری تیره. معلوم نبود ابتدا چه رنگی بودند. با تنبان های گشاد سیاه که از بس روی زمین نشسته بودند رنگ خاک گرفته بود. پشت سر هم روی زمین می نشستند. اولین ناله کرد:
هفکور به یه پول، ذلیل نشین، محتاج نشین.
تا کسی پولی به او میداد میگفت
حق عوضت دشال.
این علامتشان بود. نفر آخر، هفتمی، تا این را میشنید بلند میشد و کورمال کورمال به اول صف میآمد.
هفت کور به یه پول، گیر نامرد نیفتین، اجنبی کش نشین، انشالله حق عوضت بده.
هفت کور به یه پول، بدمرگ نمیرین، گمگور نشین.
و همینطور تک تک هر کسی پولی می گرفت، آخری به اول صف می آمد، روی زمین می نشست و صف با حرکتی کند جلو می رفت. تازه به سمساری رسیده بودند. علی فتا که 12-13 سال بیشتر نداشت و می رفت کلاس ششم با رفیقش کریم، دو گوسفند را به دنبال خود می کشیدند. علی سنگ نمکی به دست گرفته بود. گوسفند سیاه خود را به دستهای او می رساند. دست او را می لیسید. گوسفند قهوه‌ای را کریم گرفته بود. از کنار هفت کور که می گذشتند علی ایستاد. از کیسه اش یک شاهی سیاه درآورد. به نفر اول داد. نفر اول هم گفت
حق عوضت بده.
کور آخری بلند شد. دلا دلا در حالی که دستانش را روی شانه های بقیه می کشید راه را پیدا کرد و به اول صف آمد. هنوز نگفته بود هفت کور به یه پول که علی این بار یک سناری سفید درآورد، به کریم دادش و گفت
اینا تو بده.
کریم خندید و گفت
ولش کن بابا، میریم دوتا بستنی مزفر میخوریم، بیشتر ثواب داره.
اما به کور نگاهی کرد، دلش نیامد. پلک های کور روی چشمخانه خالی افتاده بود. سناری را توی دامن کور انداخت. او به سرعت گفت حق عوضت بده. اواسط خیابان یک مسجد بود، مسجد قندی، که اتفاقا سر کوچه مسجد قندی بود. کوچه سمت چپ خیابان بود. به داخل کوچه که می آمدی بعد از خاربار فروشی دونبش دریانی چند خانه را که رد می کردی به خانه فتاها می رسیدی. هر کدام از سه اتاق زاویشان از بزرگترین خانه های گود بزرگتر بود. روز آخر تابستان بود. فردا مدرسه ها باز می شد. آن روز قرمه پزان داشتند. علی حرف کریم را از یاد برده بود. خوشحال بود و میخندید. کنار هفت کور بلند شد، خاک شلوارش را تکاند، سنگ نمک را جلوی دهان گوسفند سیاه گرفت و دوید. گوسفند هم دنبالش. کریم نه به خاطر هیکل دیلاغش بلکه به خاطر گیبه های مندرسش از علی عقب می افتاد. از کنار مسجد رد شدند و به خانه رسیدند. علی در چوبی را باز کرد، از دالان دراز رد شد و به داخل حیاط آمد. آن روز قرمه پزان داشتند. نگاهی به اطراف انداخت، گوسفندها را به کنار درخت انار برد. دو گوسفند کنار حوض بزرگ ایستادند و شروع کردند به نشخوار کردن. بابا جون قلیانش را کنار پنجره پنجدری آورده بود، از آنجا به حیات مسلط بود. علی را دید، یک پک محکم زد. صدای قلقل قلیان که خوابید و علی گفت:
بابا جون بیا والا بی پیش من، ول کن اون حیبوناش زبون بسته رو.
علی جستی زد و خود را از لبه پنجره بالا کشید. از حیات پشتی اسکندر با موسا ضعیف کش بیرون آمدند. موسا ضعیف کش لبه کاردش را به نعل به کیسایید. به بابا جون نگاهی کرد و گفت:
حاج آقا با اجازه زیر درخت انار زمینشون میزنم. سلامتی سفر آقازاده باشه، بلا گردون نباها.
بابا جون سر علی را به سمت خود کشید و بوسید. بعد به اسکندر گفت:
اسکندر زبون بسته ها آب بده، کاردو که زد دست و پاشونو وا کن، بذار زبون بسته ها راحت جون بدن. بسم الله یادتون نره، حروم نشنا.
علی از لبه پنجره پایین پرید. بابا جون گفت:
کجا میری؟
بابا جون رفیقم دم در واسده، من یادم رفت، یعنی تقصیر خودم بود.
رفیقت کیه؟ پسر اسکندر؟
علی سرش را تکانی داد و به سمت در دوید. دالان دراز را رد کرد. در راه دو سه بار سکندری خورد. در را باز کرد. کریم رفته بود. به سرعت تا ته کوچه دوید. آقای دریانی کنار مغازه دونبشش روی یک چهارپایه نشسته بود، با آن ریش و سبیل تراشیده حال آدم را به هم می‌زد. زاغسی های همه را چوب می‌زد. علی به مغازه او نگاهی انداخت. آقای دریانی با لهجه غلیظ آذری از علی پرسید:
هن علی چی شده؟ دنبال چی؟
علی حوصله نداشت با دریانی پرحرف دهان به دهان بشود.
دنبال آقا دریانی، شما یک کریم دوربر ندیدین؟
چی؟
کریم
دریانی همینطور میخندید، بلند و کشدار.
مثل بابات میمونی ها ناگلا. کی از سفر میاد؟
کی؟ کریم؟
اذیت نکن باباتو میگم. کی میاد؟
کی؟ وقت گل نه.
بعد به سمت خیابان دوید. دریانی معلوم نبود برای خودش میگوید یا برای علی. معلوم نبود که از علی عصبانی شده که این جواب را داده یا نه. پشت سر علی بلند داد زد:
از سفر که میاد ایشالله به سلامتی همه گندار به آتا امین زربی نده ها، خورده هاشو به ما بده، حق همسایگی یادش نره.
علی به دو طرف خیابان نگاه کرد، یک کامیون جیمز و چند درشکه. اگر به دنبال کریم نبود حتما میرفت ته خیابان تا کامیون را درست ببیند. به طرف گود به راه افتاد. هفت کور چند وجب دیگر جلو آمده بودند. در دل دعا کرد قبل از اینکه باران پاییز شروع شود از خیابان گذشته باشند. داخل گود باغچالی را نگاه کرد، کریمی در کار نبود. با بی‌حوصلگی به سمت خانه برگشت. سر کوچه مسجد قندی دریانی به او گفت:
چی شد؟ نتونستی یه دنه کریم پیدا کنی؟
علی جوابش را نداد. در خانه بسته بود. کلون مردانه را چند بار محکم به در زد. اسکندر از داخل حیاط دوید:
آمدم علی جان. تویی؟ طوری در میزنی انگار آقات از سفر اومده.
اسکندر در را گشود، به او هم چیزی نگفت. آرام دالان دراز را رد کرد و داخل حیاط رفت. به عمد سمت درخت انار را نگاه نکرد. بابا جون از کنار قلیان گفت:
چی شد؟ رفیقت کو؟
علی دستانش را به هم زد و گفت:
رفیق
پر هاشا به این رفاقت از لوتی به دور، وروجک نالوتی.
من هاشا بود توتی و اینجور چیزا رو نمیفهمم، وروجکم نیستم. اما بابا جون شما رو به خدا به مامانی از من و کریم چیزی نگین، تو رو خدا.